بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با عصر بخیر. بحث رو شروع می‌کنیم. هشت کلاس هستیم. نشسته 74 دوشنبه 6 آبان 1378 در حقیقت جلسه ما قبل آخر هستیم. دستاوردها و ناکامی‌های هشت کلاس رو امروز یه مرور مجدد می‌کنیم. انشاءالله جلسه بعد که جلسه آخر 75 هست یه جنبندی خیلی کلان داریم روی هشت کلاس. میشه گفتش که این لوحی که جلوتون هست و 20 محور داشت، الان دیگه رسیدیم به 17 و 18 محور. دستاوردها و ناکامی ها رو یک دور دومی در زمانی که بحث از ابتدای شهریور مجدداً بعد از یک ماه وقفه شروع شد از جهان زدیم، آرام آرام به ایران اومدیم. ایران رو یک وارسی چهارجانبه کردیم، اجتماعش و اقتصادش و سیاستش و فرهنگش و شرایط داخلی رو. بعد محرکه های بروز حرکت رو هشت فراز دیدیم، روایتش و مطالباتش و سیری که طی کردیم. امروز رسیدیم به دستاوردها و ناکامی ها. دستاوردها رو همچنان که در دور اول که طولانی تر بود به 5 قاج تقسیم کردیم: فکری، ایدئولوژیک، استراتژیک، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و تشکیلاتی. امروز هم با همون رویه یک مرور مجدد و اصاریگیری جدیتر خواهیم کرد. دستاوردهای هشت فراز در مقابل دیدگانتون قرار داره، دستاوردهای فکری و ایدئولوژیکش. از اونجایی که تنباکو حرکتی بود موردی و نقطه‌ای و مناسبتی و با یک خواسته و مطالبه مشخص و بحثم خیلی بحث فکری نبود، مثلا زمان مشروطه ایده بود، آرمان بود، اندیشه بود، خدمت شما جهان بینی نو بود، ایدئولوژی جدید بود. ولی روی تنباکو نه، قراردادی منعقد شده بود که خلاف منافع ملی و منافع صنف تجار بود، میباید که اون قرارداد ملغا بشه. به همین سیر هم تیشه. اتفاقاتی که تو تنباکو افتاد به لحاظ فکری ایدئولوژیک در حد یک تلنگر عمل کرد. تلنگری بود به کریستال‌های منجمد بسته شده در ذهن قبل از جنبش تنباکو. اما مشروطه همچنان که عرصش بسیار وسیع‌تر از تنباکو بود، حداقل یک دهه پروسش به طول انجامید تا وقتی که توسط رضا شاه جمع و جور شد در سالهای اولیه سده 13 هم، سده 14 هم، حدوداً 15 سال طول کشید. یک دوره تاریخی، یک گزاره تاریخی بود، فرق میکرد با دوران کوتاه مدت تنباکو. به همین دلیل باری رو که به لحاظ فکری ایدئولوژیک حمل میکرد خیلی خیلی گرانسنگتر از بار جنبش تنباکو. مشروطه با خودش انگاره ای رو برد، جهان نو شد در پس پیشانی ها، ایده ای رو برد، ایده نفی مطلقیت و مشروطیت. یه مبانی عمومی رو اندیشمندان از 15 سال قبل از مشروطه به جامعه ایران عرضه کردن. مشروطه در کنار انگاره و ایده و تغییر جهانبینی و تغییر دیدگاه ها و مبانی که به جامعه ایران تزریق شد توسط جریان مولدان و فکر نوظهور، فرهنگ ایران با خودش آورد. در کنار فرهنگ ادبیات هم اومد. فرهنگ که با هم مرور کردیم واژگان جدیدی رو به جامعه ایران عرضه کرد، مثل ملت، مثل دولت، مثل حقوق، مثل آزادی، مثل حق بیان، شاخه‌های ذیل حقوق عمومی و و و. ادبیات هم همچنان که قبلا با هم دوره کردیم یه ادبیات متن آمد، ادبیات پشت جبهه مشروطه آمد، ادبیات استعاره آمد قبل از سالهای مشروطه، طنز آمد با مشروطه، طنز تلخ آمد و ادبیات بسیار بسیار پروپیمانی داشت. همین که یک جریان تاریخی در یک دوره 10 ساله حداقل 3 تا شاعر ملی به جامعه ایران عرضه میکنه، حداقل 3-4 روزنامه‌نگاری که جان دادن سر ایدهشون و آرمانشون مثل سور اسرافیل رو به جامعه ایران عرضه میکنه، نشان دهنده بار سنگین ادبیش هست. و میشه گفتش که اول بار که در جامعه ایران مدار ژورنالیسم شکل گرفت، پیشبرندگان جامعه مطبوعاتی اول بسیار بسیار مسئولانه عمل کردند و شاخصشون سوراسرافیل بود و در حوزه فرهنگ و ادبیات اتفاق دیگه که افتاد رشدیه به همین ترتیب بود. ناطق توی تبریز، مرحوم تربیت تو تبریز، یعنی کسانی که آمدن کبادکش عرصه فرهنگ و ادبیات شدن یا جان دادن یا بسیار بسیار مستحلق و فرسوده شدن، اما در مقابل حوزچه پرتراوت و پرپیمانی به لحاظ فرهنگی و ادبی در وسط میدان مشروطه تعبیه کردن و نهایتاً دستاورد فکری انتهایی دوران مشروطه این که جامعه ایران آرماندار شد. تنباکو اینطور نبود، آرمان خیلی محدود بود، قراردادی بسته شده وقش، ولی توی مشروطه جامعه آرماندار شد، جامعه حس بودن پیدا کرد. حالا توی حوزه استراتژی این مضامین رو دقیق‌تر میشه واسه جلوتر که بیایم در جنبش جنگل، دو تا عنصر تلفیق جدی پیدا کرد. این دو عنصر به طور کلی در جنبش مشروطه وجود داشتن. این مشروطه هم به نوعی ملی بود، هم مضامین مذهبی رو با خودش حمل می‌کرد. اما در جنگل به دلیل ویژگی‌های کوچک‌خان و دیدگاه‌هاش که هم عنصر ملی رو حمل می‌کرد، هم عنصر مذهبی رو، هم وصل به شاهنامه و ایران و اخلاقیات ایرانی بود و هم خب خودش سیر حوزه رو گذرانده بود و فرد مذهبی بود، دوتا عنصر جدیتر از دوران مشروطه تلفیق شد در شخص کوچک‌خان به عنوان رهبر جنگل. در کنار تلفیق دو عنصر ایرانیت و اسلامیت، عدالت خب خیلی پررنگ بود. تو تنباکو عدالت مطرح نبود، نمیتونستن مطرح باشه. تو مشروطه آرمان عدالت رو قبلا میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم طالبوف مطرح کرده بودن، ولی جنبش جنگل ایستاد سر عنصر عدالت به این ترتیب که توی منطقه تحت نفوذش زمین مصادره شد، زمین تقسیم شد، اقتصاد دورانی متوجه تیپ های فرودست جنبش جنگل شد، عدالت تعینی پیدا کرد. اگر در مشروطیت در حد قانون رفع تیول در مجلس صدر موند، در حد کتابت باقی موند، اما در جنگل در درون جنبش عدالت تا حد امکان تحقق نسبی پیدا کرد. دستاورد فکری ایدئولوژیک دیگه بحث منش بود که قبلا زیاد بهش اشاره شده و ضروری هم است که بهش اشاره بشود. در دورانی ما زندگی میکنیم که اصلا منش کاملا گم و گوره، یا پس منش کمرنگ میشه، افت پیدا میکنه، مخدوش میشه، یا اساسا الان منشی وجود نداره، نه تو حاکمیت، نه تو نیروهای فکری سیاسی، نه حتی توی جامعه ورزش که قبلا خانقاه منش بود، چه زورخونه، چه کشتی که بعدا تو میدان اومد، چه تو حتی رشته های دیگه. الان منش پرکشید. توی تنباکو خب این بحث ها اصلا نبود، دوره خیلی کوتاه بود، یک تجمیع نیرو صورت گرفت و یک فشار اجتماعی روانه لغو یک قرارداد شد. تو مشروطم خب افراد صاحب اخلاق بودن، مثل مرحوم شیخ هادی نجم‌آبادی یا تو حدودی مثل سید محمد طباطبایی، ولی اخلاق مبارزاتی ننشست. تقی‌زاده و تا حدودی حیدرخان با پیشه کردن برخورد فیزیکی در حوزه اختلافات سیاسی اخلاق مبارزاتی رو مخدوش کردن، که این ردپای مخدوش شدن اخلاق مبارزاتی بعداً به جنگل هم کشیده شد که مشاهده کرد. اما میرزا با خودش این منشی رو بود و اخلاق مبارزاتی رو بود، این منش یک بچش برخوردهای دموکراتیکش بود، برخوردهای شوراییش بود، دروغی پیشه نکرد، غیر شفاف برخورد نکرد، تشکیلات رو با اینکه جناح مقابلش به جنبش جنگل تبدیل به باند کردن، ولی تشکیلات کوچکخان یک تشکیلات آکواریومی بود، همه چی توش پیدا بود. لذا منش به عنوان یک عنصر فکری و ایدئولوژیک آمد به درون در حقیقت جنبش جنگل. همه تصور میکنن که منش یا اخلاق مبارزاتی وصلش به مبارزه مکانیکیه، یعنی مبارزه یک چیزه، اخلاق و منش مبارزاتی یک چیز دیگه است. ولی الان با این سیرایی که ایران طی کرده و با این نشیب و فرازهایی که داشته و در هر کدوم از فرازها منهای تنباکو در مشروطه اخلاق ضربه زد، در جنگل پنهانکاری و تبهکاری و باندبازی جنبش رو به سقوط برد، در نهضت ملی باعث کودتا شد، با 39-42 خیلی مسئله ای نبود ولی در 54 مثلا باعث خونریزی در اون یک تشکیلات شد. تو انقلاب هم که سیرش رو کمابیش آشنا هستیم دوستان جوان، و تو اصلاحات هم که دیدیم مثلا کاملا اخلاق و منش رنگ پریده بود و مبارزه تبدیل شد به چانه‌زنی و به لابی و به تصمیم گیری های از بیرون و از پشت با یک ضربرق دموکراتیک که فقط انگشت بره بالا. این شاخص دموکراسی شد تو ایران. از بحث منش الان دیگه بعد از این تجربه 100 ساله، بیش از 100 ساله تو ایران، باید از این حالت تفکیکی و مکانیکیش از مبارزه خارج شد، بیاد درون فکر، بیاد درون ایدئولوژی. یعنی الان ما باید قاعدتاً به این باید نداره ولی منطقاً میرسیم بهش که مبارزه بدون اخلاق و سیر اجتماعی سیاسی بدون منش نباشه بهتره، تینشه بهتره. فاجعه هایی که پیش اومده تو ایران در حقیقت لنگیش به خاطر همین فقدان منش بوده و اخلاق مبارزاتی. آخر الامر هم این هستش که کوچک خان برخلاف بسیاری از روشنفکران دوران مشروطه که رسالتشون فقط تنویر افکار بود و سعی نکردن که ما به ازای فکرشون چیزی ایجاد کنن و ما به ازای تحلیلشون عمل کنن، کوچک خان مثلا کاملا اگه یه شاغول میذاشتی قدش تراز تحلیلش بود. اینکه این اصطلاح حضرت علی است، عمل تراز تحلیل، هم واسه خودمون واسه پیرانمونمون ما شاغول بذاریم ببینیم چیزایی که میگیم چقدر بهش پابندیم. اگر پابند باشیم میشه گفتش که خودمون پشتوانه حرفمون هست. کوچک خان واقعا خودش پشتوانه حرفش بود، با اینکه 3-4 سال آخر کاملا تو ابتلا بود، دوستانش، هم مسلکانش، هم سازمانهاش بهش خیانت میکردن، نارو میزدن، پنهانکاری میکردن، دوبار علیهش کودتا کردن ولی به واکنش نیفتاد، سقوط نکرد. این بچه منشیش بود. عمل تراز تحلیلش این بود که واقعا اگر به استقلال ایران اعتقاد داشت خودش هم مستقل موند. خیلی ذره بین گذاشتن ببینن منابع مالی کوچکان از کجا میاد، منابع نظامیش از کجا میاد، لوجستیکش از کجا صورت میگیره، چیزی نتونستن پیدا کنه، یعنی چیزی نبود. اخلاق درون خانواده‌اش، رابطه‌اش با همسرش، اینکه آخر الامر به همسرش گفتش که از همین الان آزادی که جدا بشی، اگر الان هم نمیخوای بعد از من آزادی که همسر اختیار کنی حقته. اون دوران که جامعه ایران اصلا توی فضاها نبود، منشش و عملش تراز تحلیل بود، مستقل بود، دموکراتیک بود، شفاف بود، اخلاق ایرانی پهلوانی داشت، مرگش هم پهلوانی بود، اخلاق شفاف مذهبی هم داشت. ما تو ایران بالاخره زندگی میکنیم، ما تو عربستان نیستیم که فقط داریم اخلاق مذهبی. ایران قبل از اسلام منشی در درون خودش در حقیقت در گردش داشته، گلریزانی، پهلوانی، وی 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 تارسیبیلی. ایران شرایط ویژه‌ای داره، قبل از اسلام خودش اخلاق اجتماعی جدی داشته. لذا هم منش خیلی مهم، هم عمل تراز تحلیل. توی جنبش مشروطه خب طیف‌های متعددی و افراد متعددی از جریان روشنفکری بروز و روز و روز کردن، سخن راندند، از تریبون استفاده کردن، شعر گفتن، خدمت شما مقاله نوشتن، مروج بودن. اما خب اون شاغلی که میذاشتی خیلی جاها اندازه قامتشون و اندازه قدشون نبود. از این عمل تراز تحلیل آمد جزء عناصر دست‌اندرکار اندیشه و ایدئولوژی. نهضت ملی خب در مقایسه با دورانهای قبل پدیده های جدیدی رو نو پدیده و بود تو حوزه فکر و ایدئولوژی. دکتر مصدق تا حدودی شبیه کوچک خان یک اندیشه تجربی و خودش در احزاب صدر مشروطه که 1287 تشکیل شدن امسال 120 سالش رو داریم ازش عبور میکنیم، عضو احزاب بود و وکیل شد، صاحب منصب شد، وزیر شد، معاون وزیر شد، کار مالی کرد، کار مدیریتی کرد. با خودش یک اندیشه تجربی داشت. اندیشه تجربیش محصول سیر بعد از مشروطه بود و محصول چرایی های تاریخی روی کار آمدن رضا خان. این یک تجربه انباشته‌ای از ابتدای مشروطه تا سالهای پایانی دهه 20 با خودش هم می‌کرد. 3-4 دهه تجربه متراکم داشت. دو تا تئوری آورد که قبلا بحثشو کردیم. یک تئوری تشکیل جبهه و دوم تئوری موازنه منفی. یک انگاره با خودش آورد که ارزش فکری تاریخی جدی داشت. اون انگاره بورژوازی ملی بود که آرمانش این بود که در ایران یک جریان سرمایه‌داری سالم ملی که منابعش ملی باشه، حرکتش ملی باشه، خروجیش ملی باشه شکل بگیره. یا عنصر نگاه به درون هم اومد. اقتصاد در اون جوشه، اجتماع در اون جوشه، دموکراسی در اون جوشه، ما سازوکارهای خودمون رو به راه بیاندازیم، به قول نجارا کلاف و چارچوب خودمون رو استوار کنیم. این نگاه به درونش خودش ارزش اندیشه‌ای داشت، ارزش ایدئولوژیک داشت. در دوران نهضت ملی برای اول بار در ایران یک انشعاب اصولی هم رخ داد. اون انشعاب اصولی درون حزب توده ایران بود. از درون حزب توده ایران یک جریانی موسوم به نیروی سوم به زعامت مرحوم خلیل ملکی که یک آذری غیوری بود ظهور نبوذ پیدا کرد. انشعاب اصولی به این علت اطلاق میشه که این انشعاب نه خصلتی بود، نه رقابت در اون تشکیلاتی بود، نه این انشعاب هم ایدئولوژیک بود، هم استراتژیک بود و هم اخلاقی. لذا وقتی یک انشعابی برخواسته از خصلت نباشه، برخواسته از رقابت در اون تشکیلاتی نباشه و هم بچه ایدئولوژیک داشته باشه، هم بچه استراتژیک و هم بچه تشکیلاتی، میشه بود یک انشعاب اصولی. در برش 3942 برای اول بار روی کرده تحلیل اقتصادی اجتماعی باب شد. قبل از اون ضرورت جدی ایجاب نمی‌کرد که نیروها متمرکز بشن رو تحلیل شرایط اقتصادی اجتماعی. بحث زمین پیش اومده بود، بحث زن پیش اومده بود، دکترین کندی مطرح شده بود که روسیه می‌کرد به تقسیم زمین، به اصلاحات اقتصادی اجتماعی. مثلا نیروهای ایران برای اول بار این ضرورت مقابل روشون بود که دست به تحلیل اقتصادی اجتماعی بزنن. میشه گفتش که بعد از واقعی 3942 کارهای کیفی در اومد، مثل کار آقای باقر مومنی، مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران یکی از اولین کارهایی هستش که رویکرد اقتصادی اجتماعی و طبقاتی داره در ایران. یا دوسته کار دیگه که مؤسسه انتشاراتی پازن در دهه‌های 45 انجام داد. این که نیروها ضرورتاً به سمت تحلیل اقتصادی اجتماعی رفتن. در جوف این پدیده ادراک طبقاتی هم تو جامعه ایران پیدا شد. قبلا ادراک طبقاتی رو فقط حزب توده حمل می‌کرد یا مارکسیستا که به جامعه برش می‌زدن این لایه زیرینه، لایه خورده بورژوازیه، بورژوازیه، انشعابای بورژوازی در ایران رو تحلیل می‌کردن. ولی در این دوره حتی مذهبی ها وادار شدن که به یک درک طبقاتی ناشی از مسئله تقسیم زمین در ایران و وضعیت طبقه دهقان در ایران و کشورهای همسایه و کشورهای جنوب و جهان سوم و موقع دسترسی پیدا بکنه. دستاورد فکری ایدئولوژیک بعدی در 3942 مرزبندی دو اسلام بود. خب یه اسلام سنتی بود که از حوزه در اومد، یه اسلام نوپدید روشنفکری تازه سیاسی شده هم بود که اسلام رهبران و بانیان نهضت آزادی ابتدای دهه 40 بود، مرحوم بازرگان طالقانی، دکتر صحابی. مسائل عینی هم به طور جدی وجود داشت که موجب میشد این مرزبندی جدیتر و متعین‌تر بشه. مسئله زن مطرح شده بود، آزادی زن، حضور زن تو انتخابات، مسئله تقسیم زمین تا قبل از اون مالکیت، الان هم همینطوره، دو حوزه مالکیت یه امر مقدس مقدس مقدسه. اون زمان یا حتی دوران بعد از انقلاب مواقعی بود که مالکیت از توحید هم تقدس بیشتری پیدا میکرد، مثلا این ناموس شده بود برای در حقیقت جریان سنتی ایران. این که بحث زن، زمین و مالکیت بسترهای سگانه ای آفرید که مرزبندی واقعی دو اسلام تحقق پیدا بکنه. دوستان میتونن به میراث ادبی سالهای 39-42 مراجعه کنن، برخوردهای حوزه رو با زن، زمین و مالکیت ببینن، بخوانن، بازخوانی کنن و برخوردهای جریان نوگرای مذهبی نوپدید ایران رو هم ملاحظه کنن. بچه بعدی آزمون فقه بود، بالاخره جریان روحانیت ایدئولوژیش فقه بود، با همون ایدئولوژی به صحنه سیاسی پای گذاشت. از این به بعد دیگه فقه افتاد تو سراشیب آزمون پس دادن. قبل از اون جامعه ایران جامعه ساده‌ای بود، خیلی پیچیده نشده بود، ماشین توش نیومده بود، ماشین نه به مفهوم اتومبیل، ماشین به مفهوم به اصطلاح ابزار صنعتی، خیلی هنوز صنعتی نشده بود، ما قبل صنعت بودیم، قبل از دهه 40. و مدرنیسم تهاجم نکرده بود به سنن جامعه ایران، لذا خیلی فقه بنا نبود که آزمون پس بده. اما از دهه 40 که مسئله زمین و مسئله زن و تحلیل مالکیت و تقسیم اراضی و مدرنیسم بعد از کودتا و مدرنیسم به خصوص بعد از سال 40 رو پیش اومد، فقه در یک جریان آزمون تاریخی جدی قرار گرفت. در همین 39-42 در ادامه نقطه چینی که از مشروطه آغاز شد، مشروطه هم با خودش ملیت رو حمل میکرد هم مذهبیت رو، در جنگل کوچک خان دو عنصر رو تلفیق جدیتری کرد، قول هم ایران هم اسلام، هم مذهب دینامیک و اسلام دو و ایران در حقیقت در پی استقلال و هویت ملی. اما در دوران 39-42 جریان نهضت آزادی و بعد هم جریان جوانش که بعدا مؤسس نیروی جدید شدن در ایران در دهه 40، دو عنصر هم اسلام هم ایران رو غنا بخشیدن. اینکه مهندس بازرگان در دفاعیاتش عنوان کرد، در هم دفاعیاتش و هم در نقطه افتتاحی نهضت آزادی احتمالاً 25 و 27 اردیبهشت 40 وقتی خودشون رو توضیح میدادن به لحاظ فکری و ایدئولوژیک و هویتی که ما ایرانی هستیم، مصدقی هستیم و مسلمان هستیم. بیانیه های تحلیلی نهضت آزادی، موضع گیری هاشون روی مسئله ایران، روی استقلال، روی هویت، روی رفور باعث غنای دو عنصر شد در جنبش 39-42. و آخرالامر این هستش که هم نیروی میان سال و کهن سال و هم نیروی نوپا و جدید و نو ورود به جامعه سیاسی ایران همه به ضرورت تجهیز رسیدن. در نامه‌ای که دکتر مصدق شاهد بودیم در جلسات گذشته، در بعد به تشکیل نهضت آزادی به بنیانگذاران نهضت آزادی داد، عنوان کرد که در جبهه ملی اول ما از عنصر تعمیق ایدئولوژیک غفلت کردیم، همه وقتمون گذشت به در حقیقت جریان اجتماعی و جریان مبارزه، از لفظ خود مصدق از کار ایدئولوژیک غفلت کردیم. خب بعد مهندس بازرگانم بعد از سرکوب سال 42 تو زندان رسید به ضرورت تجهیز ایدئولوژیک و آخرالامر نیروی جوان نخواسته از درون تشکیلات دانشجویی نهضت آزادی هم بیش از کهن سالان و میان سالان به ضرورت تجهیز پی برد که این آخرین دستاورد فکری ایدئولوژیک سالهای 39-42. اما در 40-50 که اتفاق کیفی افتاد، انباشت بسیار بسیار کیفی و حجیمی صورت گرفت. این انباشت رو هم مجاهدین درش شراکت جدی داشتن، فداییان تا حدودی و شریعتی هم به عنوان در حقیقت محصول فردی خودش. انباشت، انباشت پروپیمانی بود، سیلوها از نیمه گذشت، در گذشته هم انباشت صورت میگیره، ولی سیلوها بیشتر وچه خالیشون مشخص تر بود تا وچه پرشون. اما در 45 سیلوها رو به پر شدن در سیلوی انباشت. دستگاه تفکر برای اول بار در ایران پیدا شد. خب قبل از اون مهندس بازرگان با ادبیات چهارگانش راه طی شده و عشق و پرستش و دل و دماغ و ذره بی انتها مبانی ادبیات ایدئولوژیک یا دستگاه رو در ایران آورد، اما در 45 نسل دو خودش دست به کار تهیه دستگاه شد. این دستگاه فکری رو هم تو مجاهدین به طور جدی دیدیم، هم توی فداییات رو دیدیم و هم توی تلاش های فردی شریعتی. انواعی صورت که دستگاه رو وجود اومد، دستگاه اندیشه، جهانبینی داشت، ایدئولوژی داشت، چه باید کرد داشت، چه نباید کرد داشت و به اصطلاح را نمایم. بچه بعدی تجهیز و کسب بود. نیروهای جوان نوورود به این رسیدن که مبارزه جدیتر از آنی است که پیشینیان ما فکر میکردن. وقت جدیتر میخواد، کار جدیتر میخواد، تجهیز میخواد. به تجهیز و کسب صلاحیت واقف شدن و سیرش رو طی کردن. اگر در جنگل فرد کوچک خان عملش تراز تحلیلش شد، در 45 سازمان ها یا دقیق تر بخواهم بگیم بنیانگذاران سازمان ها عملشون تراز تحلیلشون شد. یعنی اگر به این رسیدن که رهبران ایران حرفه‌ای نبودن، حرفه‌ای شدن. اگر به این رسیدن که مبارزه در گذشته مکتبی نبوده، سعی کردن دستگاه فکر درست کنن. اگر به این رسیدن که رهبران پیچیده نبودن، سعی کردن که کار تشکیلاتی بکنن، پیچیده بشن، مسائل امنیتی رو جدیتر از گذشته رعایت کنن. عملشون شد تراز تحلیلشون. بچه بعد این که اگر در گذشته فرد کوچک خان منش آورد، فرد مصدق پرنسیپا و سنن دموکراتیک به جامعه ایران عرضه کرد، در اینجا طیفی از نیروهایی که در سالهای 39-42 تمرین تشکیلاتی و مبارزه کرده بودن آمدن و منش رو اجتماعی تر از گذشته کردن. یعنی این خیلی مهم بود که رهبری یک جریان، کمایی که قبلا هم چند بار توضیح داده شده، تمام مسئولیت جریان رو به عهده بگیره، 10-15 نفر اعدام شن و 200 نفر از زیر تیغ بیان بیرون. منش اینجا تعین جدی و جمعی پیدا کرد. خب این وجوه سازمانیشه. فرد شریعتی هم دست به فرهنگسازی گسترده و عمیقی زد و کار تعمیق اصطلاح فرهنگ و ایدئولوژی رو فردن پیش برد. خب انقلاب 57 که پشتوانه جدی دهه 40 تا نیمه دهه 50 رو حمل میکرد، در پشت داشت، دستاوردهای در حقیقت صاحب گستره بودن. در سالهای 57-58 حدوداً تا نیمه یا اواخر 59 همه دیدگاه ها فرصت انتشار دیدگاهشون رو پیدا کردن. میشه گفتش که دورانی مشابه دوران دولت دکتر مصدق به وجود اومد. همه دیدگاه ها فرصت انتشار پیدا کردن. اتفاق دیگه که تو انقلاب 57 افتاد بود که فاصله بین ایدئولوژی آرمانی دهه 50 که بیشتر شریعتی حمله کرد و شریعتی مراقبش بود با ایدئولوژی واقعی هویدا شد. یعنی صرفا با آرمان و با خیال و با آرزو نمیشه جامعه اداره کرد. اینکه اول انقلاب که نان و پنیر مردم و خدمت شما سازمان برنامه و دستگاه‌های بروکراتیک گسترده و نفت و و مقابل جریان انقلاب قرار گرفت، فقط هم مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی نه، مقابل کل جریان انقلاب قرار گرفت. جریان انقلاب دریافت که ایدئولوژی در حقیقت واقعی و عینی و ملموسی رو هم نیاز داره، مستقل از ایدئولوژی آرمانی و به اصطلاح تا حدودی آرزویی دهه 50. اتفاق دیگه یا دستاورد دیگه در انقلاب 57 حافظه تاریخی بود، یعنی 56 57 و 58 مردم مجدداً با تنباکو آشنا شدن، با مشروطه آشنایی دوباره پیدا کردن، کوچک خان باز شناسایی شد و به خصوص نهضت ملی و آخرالامر جنبش 39-42. یه حافظه تاریخی رو جامعه ایران بهش مجهز شد. اما اتفاق آخر مواجهه تفکر روحانیت با عرصه واقعیت بود. یعنی گفتیم که از سالهای 40 به بعد فقه در شیب آزمون قرار گرفت. این شیب در 30 سالهی که پشت سر گذاشتیم در دوران بعد از انقلاب بسیار بسیار تندتر شد. یعنی اگر که بخشی از جریان روشن فکری دید که با ایدئولوژی آرمانی نمیتونه با سخت افزارها مواجه بشه و مجبوره که بخشی از اندیشش رو متوجه سخت افزارها و واقعیات ضد و خشن اقتصادی اجتماعی ایران رو کنه، روحانیت هم ضربه جدی بهش وارد شد که با رساله و تحریر وسیله نمیشه بانک و بیمه و و و و و این نفت با تشکیلات در حقیقت بسیار مستقر رو اداره کرد. اما در دوران اصلاحات دستاوردها نشر مجدد اندیشه بود بعد از تعطیلی سالهای 60 تا 72 73. در سالهای آستانه اصلاحات و 4 ساله اول اصلاحات نشر مجدد اندیشه صورت گرفت. اتفاق مهم انتشار آگاهی ها بود وسیع‌تر از گذشته و چند تا روزنامه پیدا شده بود، دیگه اینترنت اومده بود. به رغم اینکه جمهوری اسلامی سعی میکرد درهای ایران رو به روی جهان ببنده، اما از اونجایی که هیچ دری به روی جهان بسته نمیشه، در ایران هم آرام آرام روزنه پیدا کرد و نیمه باز شد و باز و باز شد و انتشار آگاهی ها با استفاده از نرم افزارهای روحان جدید بسیار سریعتر و گسترده‌تر از گذشته شکل گرفت. دستاورد دیگه این هستش که جامعه ایران هم جامعه کل و هم طیف‌هاش، هم از زن و جوان و صنف و دانشجو برش‌های مختلفی میشه بگیستن، بر مطالباتشون بیش از دوران‌های گذشته خودآگاه بودن. خودآگاهی عمیق‌تر و فراتر از آگاهی است. این دستاوردهای فکری ایدئولوژیک 8 فراز بود. حالا اگر بخوام که به یک لایه عمیق‌تر جنبندگی وارد شیم، یک 5 ضلعی پایدار در حوزه اندیشه و ایدئولوژی 8 فراز وجود داره. این 5 ضلع یکیش پیوند گفتمانیه، یعنی غیر از تنباکو و از مشروطه که بیایم جلو تا الان، گفتمان مسلط همه فرازها پیوندی با گفتمان مسلط دوره داشته. وقتی مشروطه در ایران شکل گرفت، فضای جهان هم فضای مشروطیت جمهوریت بود. در دوران جنبش جنگل فضای بخشی از جهان که شوروی در شوروی نوتأسیس در همسایگی ما باعث ایجاد و فضا شده بود، گفتمان جنبش جنگل، سوسیالیسمش، عدالتش، الگوهای تشکیلاتیش، با گفتمان سوسیالیسم مسلط دوره در بخشی از جهان پیوند جدی داشت. در نهضت ملی گفتمان جهان تا حدودی گفتمان حقوقی بود و احقاق حق نهضت ملی هم به همین ترتیب بود. در 39-42 و فضای جهان فضای جنبش های دهقانی بود و فضای مبارزه رادیکال بود و دکترین حقوق بشر بود. کندی هم متأثر از این فضا بود و در حقیقت پاسخی به این نیازها بود. در ایران هم این فضا آمد که در دهه های 40 و 50 پیوند گفتمانی با جهان شاید جدیتر از قبل شد. در همین دوران اصلاحات دهه اخیر که پشت سر گذاشتیم، اگر در جهان تکثر و مشارکت و مدنیت نو مطرح بود به عنوان گفتمان، در ایران هم همین گفتمان به طور جدی با جنبش پیوند خورد. ضلع پایدار دیگه انباشته. این انباشته تو مشروطه دیدیم، در جنگل انباشت فرعی کوچکان رو شاهد بودیم، در نهضت ملی انباشت تجربی رو تو مصدق و انباشت همه نیروها در دهه 20 رو نظارگر بودیم. این انباشت در دهه 40 جدیتر از همیشه وجود داشت و تا نیمه دهه 50 پیش آمد و دو اصلاحات هم یک انباشت محدودی در سالهای 67 و 75 به وجود آمد که موجب جریان اصلاحات شد. نفی مطلق حکم مشروطیت بسیار جدی بود، مثلا مشروطیت بدیل نفی مطلقیت شد. جلوتر که میایم توی دهه 20 نهضت ملی را افتاد، به نوعی مواجهه با مطلقیت دوران رضاشاه بود. رضاخان دوران 20 ساله بود، سردار سپهیش و پادشاهیش. دورانهای بعد هم همینطور، 39-42 پاسخی به مطلقیت پهلوی دوم بود. دهه 40-50 به همین ترتیب، انقلاب 57 که دیگه در حقیقت اون مطلقیت رو نفی کامل کرد و زیر پا گذاشت و ازش عبور کرد، و اصلاحات هم در درون خودش نفی مطلقه سالهای 60-75 رو در سیب قرار داد. اما مذهب انگیزاننده ضلع چهارم بود. اون توی تنباکو به طور جدی عمل کرد و در مشروطه همینطور. در نهضت جنگل یک جریان بود، تمامیت جنگل رو در بر نمی‌گیره، ولی قول کوچک‌خان و توده‌های جنگلی یک جریان بود. در 39-42 در جنبش مسلحانه سالهای دهه 40 و 50، در حرکت شریعتی حسینی دانشگاه، در انقلاب و تا حدودی در اصلاحات مذهب انگیزاننده بود. از همون ابتدای مشروطه تقابل دو اسلام هم وجود داشت تا الان، بین مشروطه و مشروعه، بین نائمی و شیخ، بین طباطبایی و شیخ، بین خط نجف و شیخ. جلوتر که میایم در نهضت ملی تقابل دو اسلام وجود داشت. خب یکی فداییان اسلام نمایندگی شروع میکردن، یکی هم جریان‌های حالا نوتر مذهبی. 39-42 تقابل دو اسلام رو دیدیم، دهه 40 و 50 دیدیم، جریان مقابل شریعتی، جریان مقابل مجاهدی، و بعدا در انقلاب هم که نظارگر بودیم. در اصلاحات هم با اینکه خیلی جریان اصلاحات هم و ایدئولوژیک نداشت، ولی شاهد تقابل دو اسلام بودیم. این پنج زبعی در حوزه فکر و ایدئولوژی کاملا پایدار بود. میشه یک پنج وشی در عرصه فکر و اندیشه و ایدئولوژی هر فراز رسم کرد. میرسیم سر دستاوردهای استراتژیک و تاریخی. خب تنباکو سلسله اولین ها بود، اولین اعتراض، اولین عدم تمکین، اولین رویارویی به قدرت، اولین تلنگر به استبداد. اینها همه اولین ها بود، جنبش اولین ها بود. ترکی در استبداد به وجود اومد، ناصرالدین شاه بعد از تنباکو، ناصرالدین شاه قبل از تنباکو نبود، و به نهایت تنباکو در حد خودش و به سهم خودش زمینه ای ساخت برای جنبش بعدی که جنبش مشروطه. مشروطه دستاورد استراتژیک و تاریخی اصلیش پایان قداست دوورشی هم سیاسی و هم ایدئولوژیک قاجارها. مشروطیت بدیل مطلقیت شد. کهنه اینجا اشتباه صورت گرفته، نو بر کهنه غلبه کرد. زیست بل استقلالی در جامعه ایران پیش آمد، دیگه مردم ایران شدن، ملت ایران شدن، رعیت و یا رعایای حاکم و پادشاه نبودن. زیست بل استقلال شد، یعنی مردم یک شخصیت و هویت مستقل از حاکمان پیدا کردن. شناخت لمسی از استبداد به دست آمد. هویت ملی برای اول بار تو مشروطه رقم شد، یه خودیابی ملی صورت گرفت، و برای اول بار پیوند بین توده و روشنفکر برقرار شد. تا اینجای کار همیشه پیوند توده و روحانیت بود، اینجا بالاخره یک طیف نوپدید روشنفکری در ایران به وجود آمد که بسیار زود در جریان جنبش مشروطه با ایران و مردم ایران پیوند خورد. دستاورد استراتژیک تاریخی فراز بعد که جنگله واکنش به زنگاهی بسیار مثبتی بود، در جایی که همه منکوب امپریالیسم مسلط انگلستان و جریان اصطلاح منتخبش که رضا خان در ایران شده بودن، همه سرکوب شده بودن یا اونایی هم که سرکوب نشده بودن از درون خودشون رو سرکوب کردن و مرعوب شده بودن، در شرایط سرکوبی و مرعوبی بالاخره یه جنبشی پیدا شد و 7 سال دوام بود. واکنش به زنگاهی جدی بود مقابل امپریالیسم مسلط انگلستان که دیگه روسیه هم در ایران در کار نبود و در مقابل استبداد نوظهور بود. برای اول بار یه الگوی تشکیلاتی جنگل با خودشون بود، جبهه‌ای تشکیل شد و دولتی تشکیل شد. الگو تشکیلاتی رو بود، مرامنامه برای خودشون بود، از مشروطه مرامنامه در نیومد به دلیل تنوعش، ولی جنگلی ها مرامنامه ای وسط گذاشتن که اون مرامنامه اگر الان تحلیل محتوا بشه بسیار بسیار پیشرفته و مترقی و همه جانبه، هم ایران توش بود، هم اسلام توش بود، هم حقوق توش بود، بسیار پیشرفته تر از حتی حقوقی که تو دوران اصلاحات مطرح شد. مثلا تو مرامنامه جنگلی ها حق بازنشستگی مطرح بود، اسمش رو گذاشتن حق تقاعد، حقوق زن، حقوق رای دهندگان، بسیار بسیار پیشرفته. نهضت ملی دستاورد استراتژیک تاریخیش، شعارش تحققی بود، 2 شعار تحققی وسط گذاشت، از بزنگاه بین المللی و فتور انگلستان استفاده کرد برای ضربه زدن و پیش بردن جنبش. رهبری نهضت ملی تلقی توده‌ای داشت، این تلقی توده‌ای در نهضت کوچکان هم وجود داشت و اینجا دیگه سراسری شد. یعنی مصدق نمیخواست با مردم صحنه پر کنه، صحنه رو از مردم سیاه کنه، تلقی توده‌ای داشت، یعنی توده رو پای کار میدونست. توسعه دوچی هم اقتصادی هم سیاسی در ایران تحقق پیدا کرد. چیدمان دموکراتیکی رو شاهدش بودیم، حزب و صنف و مطبوعه و مجلس مستقل و دولت پاسخگو. چیدمان در 27-15 روز چیدمان دموکراتیکی شد، جبهه و تجمیع نیروها زیر چتر جبهه دستاورد استراتژیک تاریخی بعدی بود. برای اول بار به روستا رهبری یک حرکت نظر افکند، لغو بهره مالکانه، تأسیس بانک کشاورزی، ایجاد 23,000 خورده روستای ده و دهستان در منطقه روستایی ایران دستاوردهای رهبری نهضت ملی، و نهایتا مدارای ملی، اون که مطبوعات حق انتقاد و تعرض و یا حتی تمسخر رئیس دولت رو داشته باشد، نشریه‌ای تعطیل نشه، شکنجه‌ای صورت نگیره، حزبی منحل اعلام نشه، در دوران دیده نشد به خاطر مدارا و منش رهبری نهضت ملی. 39-42 دستاورداش قبلا صحبت مفصلی شد، روحانیت سیاسی شد، امتزاج ایرانیت اسلامیت رو داشتیم. برای اول بار همزیستی دو نسل صورت گرفت، یعنی در درون نهضت آزادی اول و قبلش، حتی قبل از اینکه نهضت آزادی شکل بگیره، از سالهای 37-38 در رابطه که انجمن اسلامی ها با بازرگان طالبان صحابی داشتن، دو تا نسل با هم زندگی کردن. اینکه اساساً امکان‌پذیر نیست یک نسل بگه من آموزگارم، بقیه کوچکتر از ما همه آموزش پذیرن. این رابطه الغای و تکلیفی با هم، اون رابطه روحانیت و مردم ایران، ابلاغ و تکلیف و باید و و و جواب نمیده. الان به خصوص دیگه جواب نمیده. مثلا پیکنیک هایی که میرفتن، نمازهای عید فطر خارج از تهران برگزار میکردن، مشارکتشون توی اداره شرکت انتشار، مثلا هم جوان بود، هم میانسال بود، هم حسین بود، دو سه تا نسل اونجا گرد آمدن، خدمت شما رابطه بسیار نزدیک بازرگان طالقانی با انجمنهای اسلامی و نسل اول و دوم انجمنهای اسلامی، اینها همه یا تشکیلات نهضت آزادی سمبل دو نسل و یه نسل میانسال به بالایی که بازرگان طالقانی صحابی بودن و نسل جوانی که از دانشگاه به نهضت آزادی پیوسته بودن. همزیستی دو نسل بالاخره شکل گرفت و چون همزیستی دو نسل شکل گرفت، انتقال رهبری بعد از دهه 40 به نسل جدید خیلی آرام، مسالمت‌آمیز و به شکل یک زایمان طبیعی صورت گرفت. نه سزارین بود، نه کودتا بود، اتفاق خیلی خیلی طبیعی صورت گرفت. هم نسل متأخر پذیرفت و هم نسل متقدم پیشگام شد و نهایتاً 39-42 میدان تمرین نسل نو. اما 40-50 نسل نو برای اول بار توی ایران ایفای مسئولیت به استقلال کرد، جایگزینی طبیعی مبتنی بر صلاحیت صورت گرفت. صلاحیت فدایی ها خیلی بیشتر از حزب توده بود. حزب توده یا در حد فاصله 32 تا 50 و تا دهه 50 دو دهه فقط نشستن توی مثلا آکادمی های اروپا و شوروی و اروپای شرقی ذهن پیچیده کردن، انباشت فردی داشتن، گذشته خودشون رو نقد جدی نکردن، مثلا به ایران نیامدن، بیرون از ایران بودن. ولی بالاخره فدایی در حد فهم خودش خوند و منزلگاه درست کرد و دست به مبارزه مبینی زد. این اتفاق در مجاهدین جدیتر شکل گرفت. این مجاهدین در یک سیر طبیعی مبتنی بر صلاحیت جایگزینه جبهه ملی و نهضت آزادی ابتدای دهه 40 شدن و شریعتی هم در یک جایگزینی طبیعی یک جوانی که آرام آرام رو به میان سالی می رفت در دهه 50 دست به اجتهاد زد و جایگزین به اصطلاح آموزشی جریان ریشه‌دار سنتی مذهبی در ایران شد. این اتفاقات اتفاقای بسیار بسیار کریفی. جدا از اینا اصلا خود استراتژی اهمیت پیدا کرد. قبل از اون استراتژی مطرح نبود به مفهوم علمیش، اما در ابتدای دهه 40 بعد از سرکوب 42 و کوکی نیروها خب جوان‌ها به این رسیدن که استراتژی اهمیت اساسی داره، استراتژی در ایران اهمیت پیدا کرد برای اول بار. و این نیروهای نو جسارت‌های تاریخی داشتن. جسارت آغازگری جسارت می‌خواد، سازماندهی جسارت می‌خواد، اجتهاد جسارت می‌خواد، منزلگاه درست کردن اجتهاد، این جسارت‌های جدیه. این دهه 40 و 50 ایران اتفاقات کیفی در این صورت گرفت. اما انقلاب خب یه همگرایی ضد سلطنت بین همه آحاد و اقشار وجود اومد، مطلقیت تاریخی استبدادی فرو پاشید، بنا بود که بدین جمهوریت پیدا کنه، حالا اگر نکرد اون تو سیر خودش قابل تحلیله. پیوند توده روشنفکر بسیار جدی تر از دوران گذشته شد، یعنی دانشگاه خانه مردم شد و مردم با روشنفکر را پیوند کیفی پیدا کردن. تو انقلاب تلفیق سه نسل هم پیدا شد، 17-18 ساله ها با میانسال ها و میانسال ها با نسل قبل از خودشون. توی اصلاحات میل به مدنیت نو، نفی مطلقه دوران جدید و مشروطیت خواهی نوین از دستاوردهای استراتژیک و تاریخی شد. حالا اگر در حوزه فکر و ایدئولوژی یک پنج زلی رو شاهدش بودید، ایدئال مثلث پایدار رو میتونید نظاره کنید. وچه اول یا زل اول مثلث جدال کبنونو بود از مشروطه تا الان برقراره، بدون غیبت و بدون فروکش. جدال کبنونو همیشه جدی بود، نبرد استبداد آزادی بوده تا اینجا پیش اومده و اینکه واقعیت آخر یا زل آخر، استارترها همیشه روشنفکران بودن، آغازگر روشنفکران بودن، اصطلاح چراغ اول رو روشنفکران روشن کردن. هجوم پایدار دستاوردهای استراتژیک و تاریخی است. اما دستاوردهای اجتماعی، تنباکو به رغم محدود بودنش و مدت بسیار کوتاه نهضت، تحرک صنفی بسیار جدی را از تجار و بازاری ها دیدیم. تجمع ظرفیت ها صورت گرفت، بازار، زیر بازار، روحانیت، مردم، و برای اول بار در ایران زن به صحنه آمد. اتفاق اول تو مشروطه دستاوردها میل جدی به مشارکت بود. ظرفیت شهری بسیار گسترده‌ای در ایران اعلام شد و جدا از تهران، تبریز بود، رشت بود، شیراز بود، کرمان بود، تا حدودی مشهد بود، ظرفیت‌های شهری به طور جدی بروز و ظهور پیدا کردن. جامعه ایران به سوی مدنیت پیش رفت. طیفی از نوسوادان آمدن، عنوان شد قبلا در تهران در 1285 چیزی حدود 2000 تا دانش آموز مدارس جدید داشتیم و تو شهرستان ها که به وجود آمده بودن. طیفی از نوسوادان که محصول آموزش های نوین و رشدیه و تربیت و ناطق و دیگران در ایران بودن. میدان صنفی باز شد، صنوف به صحنه آمدن. صنوف مجلس صدر مشروطه رو پر کردن. مجلس صدر مشروطه در حقیقت پارلمان صنفی بود بیشتر تا سیاسی. از هر صنفی یک نماینده صاحب کرسی شد. ظرفیت های دور از مرکز خودشون رو نشون دادن. تبریز بسیار پیشرفته تر، شکل یافته تر و سازمان یافته تر از تهران عمل کرد. برخی شهران جاهای شانه به شانه تهران ساییدن. در مشروطه اگر که در تنباکو زن برای اول بار به صحنه آمد، زنان در مشروطه در حد خودشون صاحب تشکیلات شدن، تشکیلات زنانه، انجیوهای جدید، بخشی از انجمنها رو قبلا مرور کردیم، انجمنهای کاملا زنانه بودن. زنان بالاخره به عرصه آمدن، در تنباکو به صحنه آمدن و یک حرکت کشویی و رفت و برگشتی بود. بعد از تنباکو هم دوباره رفتن به منازل، ولی در مشروطه دیگه به صحنه، به عرصه. جنگل اعلان استعداد اجتماعی یک منطقه بود، منطقه‌ای که خب همسایه با اتحاد شوروی نو تأسیس بود، منطقه‌ای بود که فکری بود، منطقه‌ای بود که آرماندار شده بود، سوسیالیسم رو باور داشت، مساوات رو باور داشت. برای اول بار در یک جنبش اجتماعی در ایران جهتگیری و مشارکت طبقاتی پیدا شد. به دلیل اینکه منطقه دهقانی بود، توده جنگل دهقانی بود، جهتگیری و مشارکت طبقاتی جدی رو شاهدش بودیم و پیوند مردم رهبری بسیار جدیتر از دوران گذشته بود. با خود میرزا و جلوتر بیمید تو صحنه بود، دسترس بود. در گذشته با میرزای بزرگ در تنباکو بیرون ایران بود، کسی نمیدیدش، دسترسی نداشتن. در مشروطه مثلث نجف در نجف بودن، رائینی در نجف بود، رهبران مشروطه به مانند جنگل دم دست شاید خیلی نبودن. نهضت ملی دستاورد اجتماعیش این که کلاس آموزشی همگانی رو مصدق برپا کرد. کار توزیع همگانی از سال 1323 تا 1329 حدود یک دهه طول کشید که اون کارتوزی خیلی مهم بود در برپایی نهضت ملی. همگرایی سراسری رو شاهدش بودیم. در سیه تیر یک وحدت حد اکثری رو بین آحاد جامعه ایران مقابل امپریالیسم و ارتجاع حامیش نظاره کردیم. اول بار در ایران توسط شخص دکتر مصدق اقتصاد دورانی اومد که هم به بهبود وضعیت معلم فکر میکرد، هم کارگر، هم دهقان، هم کل مردم، هم بازرگان و و و جهتگیری های طبقاتی رو در شخص دکتر مصدق بعد از سیه تیر 31 تا کودتای 32 شاهد بودیم. مصدق در حقیقت رادیکال شد نسبت به گذشته. حس روستایی پیدا شد، حس رسیدگی به روستا که اشاره شد بهش، اقتصاد دورانی تکرار شد. 3942 خب ظرفیت های خورده بورژوازی در ایران بروز و ظهور جدی پیدا کرد، در درون بازار، بیرون بازار نیروهای اجتماعی آمادگی های جدی داشتن، هم بازار، هم دانشگاه. 45 آموزش روشنفکری عمومی‌تر از گذشته شد، نشت اجتماعی پیدا کرد، هم آموزش، هم مرام، هم منش مهم بود، یعنی مرام و منش هم بخشی از آموزش شد. انقلاب 57 دستاوردهای اجتماعیش یه پاکی عمومی بود در سالهای 57 و 58 در ایران، همگرایی ملی و سراسری، مشارکت عمومی ضد سلطنت و زن جدیتر از گذشته در عرصه اجتماعی سیاسی ایران اومد. تو دهه 40-50 خب زن چریک شده بود، زن از گردانندگان حسینیه شده بود، زن به اصطلاح شاگرد حسینیه‌ای شد که بعداً به جنبش مسلحانه پیوست، اتفاقات مهمی توی حوزه افتاد. روزی اولویت بودن ولی بالاخره رگه ای از فعالیت نو در میان زنان جامعه ایران پیدا شد. اصلاحات، میل به مشارکت جدی و جدیدی رو شاهد بودیم. از 72 تا 84 موج بلند انجیو سازی رو در ایران نظاره کردیم و اینکه بیش از دوران گذشته جامعه ایران خواننده شد. اگر در گذشته طیف هایی خواننده بودن در پی خبر و تحلیل و و و، ولی اینجا جامعه ایران خواننده شد و خوانندگی وجه اجتماعی پیدا کرد که خیلی مثبت. در اینجا به یک مربع پایدار برخورد می‌کنیم. در ایران همیشه همگرایی‌های بزنگاهی وجود داشته. تنباکو، مشروطه، نهضت ملی، جنگل، حتی دوران اصلاح تحریر، همگرایی های بزنگاهی همیشه بوده. خب این همگرایی های بزنگاهی به پشتوانه از استراتژی و برنامه و تشکیلات مستظهر نشد که تبدیل به همگرایی های در حقیقت مستمر و ماندگار بشه، از بزنگاه و نقطه و سرفصل عبور کنه. ظرفیت ها همیشه تو جامعه ایران اعلام شده، از همون تنباکو تا اصلاحات ظرفیت ها اعلام شده، تا ظرفیت ها نتوانست که سازماندهی بشه و مجرای جدی پیدا کنه. میل به مشارکت از مشروطه تا الان دم به دم در هر فراز تکرار شده و مردم هم به سهم خودشون مایه گذاری داشتن. شاهد مایه گذاری عمومی بودیم، حتما اینطور نبوده که رگه ای از رهبران مایه گذار باشن، مصدق مایه گذاری کنه، بنیان گذاران جنبش مسلحانه از جان میگذارن، نه، مردم هم به سهم خودشون مایه گذاری های جدی داشتن. در تنباکو چوب خوردن، در مشروطه خب شهید شدن، در تبریز علف خوردن در دوران محاصره تبریز، در نهضت ملی روی دیوار با خون یا مرگ یا مصدق نوشتن، انقلاب دهه 40-50 و و در دورانهای اخیر هم پایه‌گذاری به طور جدی وجود داشته. میرسیم به دستاوردهای سیاسی تنباکو. بالاخره در جامعه ایران در مواجهه با قاجارها عنصر استکاک پدیدار شد. قبل از اون استکاکی به اون شکل استکاک اجتماعی، سیاست ورزی اجتماعی شد، مردم به عرصه و میدان و مسجد آمدن، دره حاکمیت مردم عمیق‌تر شد و عنصر صنفی در این دوران با مسائل بازار و تجار سیاسی شد. مشروطه جامعه کل سیاسی شد، از یه طیف دوران تنباکو بیرون زد خودشو و عنصر صنفی هم در ادامه تنباکو سیاسی تر شد. جنگل دستاورد سیاسیش این بود که در دوران رکود و فسردگی یک جنبش به اصطلاح منطقه‌ای هویت ملی پیدا کرد. رهبرش ملعوز بود، همه لحاظش کردن، همه انگلستان مجبور شد لحاظش کنه. هم حاکمیت نوپای شوروی هم دولت مستقر در تهران مجبور بودن لحاظش کنن. ولی نهایتا اصل استقلال در دورانی که استقلال به طور جدی مورد مخاطره قرار گرفته بود، نهضت ملی دستاوردهای سیاسیش مطالبات مشخص بود، شخصی غلطه، مطالبات مشخصش بود. اینجا اتفاق مهمی که افتاد، سیاست هم همگانی شد توسط دکتر مصدق، هم با پدر مادر شد. الان هم مثلا قدیمی ها میگن سیاست پدر مادر نداره، مصدق این به اصطلاح حق کرد از کار سیاسی که میشه کار سیاسی کرد، ولی کار سیاسی با پدر مادر دار نه در این وقت بدون پدر مادر. این اتفاق مهمی بود که توسط مصدق در ایران رقم زده شد. نرخ رشد عمومی داشت جامعه ایران از نظر سیاسی. روی حرکت نهضت ملی جهان مجاب بود، افکار عمومی جهان حمایت میکرد. حتی دادگاه الهی که هیچ کس فکر نمیکرد رأی به نفع ایران بده، مجاب شد با اصطلاح دفاع منطقی دکتر مصدق. و اتفاق دیگر این هستش که همه این نهله ها در دوران نهضت ملی صاحب سهم بودن. دفتری، تریبونی، ارگانی، تشکیلاتی، ایدهی، نظری، تسخین عادلانه ای صورت گرفت. هر کس در حد سهم خودش هر نهله ای امکاناتی داشت. 3942 بعد از یک دهه، حدودا یک دهه بعد از سرکوب کودتا، جامعه ایران بازخیز پیدا کرد. نیروهای سنتی سیاسی شدند، نیروهای غیر سیاسی مثل مهندس بازرگان دکتر صحابی سیاسی شدند. دره حاکمیت مردم بعد از سرکوب 42 بسیار عمیق‌تر از گذشته شد. 45 دستاوردش دینامیسم نسل نو بود. در دوران انسداد کامل فعالیت سیاسی، استراتژی نیروهای نو پاسخی بود به انسداد کامل. انقلاب پایگاه منطقه‌ای امپریالیسم در ایران فروپاشی، شعار واحدی رو همه پشتش اومدن هم از نیروها و مردم بر شعار مرگ بر شاه و صعود سلطنت. هر نهضت در حد فاصل 57 تا 59 یک مجرای به اصطلاح بروز و ظهور برای خودش دست را پا کرد. اصلاحات مشاهده خیج مجدد دانشگاه بودیم. بعد از دولتی شدن دانشگاه و حاکمیتی شدن جنبش دانشجویی در حد فاصل 60 تا 72 73 دانشگاه مجددن خیز برداشت و آرام آرام راه استقلال پیدا کرد. و دانشگاه نقش آگاهی بخشی و زنگوله بیدار باشه قبلی خودش رو پیدا کرد. از 5 ضلعی و 4 ضلعی و 3 ضلعی میرسیم به 2 نقطه پایدار. یکی این که نرخ رشد سیاسی عمومی رو تو هشت فراز شاهد بودیم. از مشروطه تا اصلاحات این نرخ رشد سیاسی عمومی همیشه وجود داشته. دو تا نیروی اجتماعی هم همیشه آمادگی سیاسی داشتن. یکی بازار بوده هستن با گوتا انقلاب و خیلی مشمول اصلاحات نمیشه. یکی هم دانشگاه از همون دهه 20 تا سرفصل اصلاحات. فراز آخر فراز تشکیلات تنباکو. دستاوردهای تشکیلاتیش بسیج یکباره و سرعتی بود. ظرفیت سازمانی بازار خیلی جدی بود. تو مشروطه جامعه ایران صاحب نونهادها شد، حزب و سنف و مطبوعه و پارلمنت و انجمنها خودش پدیده بود. انجیوهای امروزین، انجمنهای آموزین، مدرسه نهاد جدیدی شد. و چه بعدی سازمانیافتگی تبریز بود. مثلا در آستانه مشروطه یا فرمان مشروطیت تبریزی ها اصلا مدیر شهر شدن. شهربانی و شهرداری و ادارات و همه سازمان توسط به اصطلاح پیشبرندگان سازمانی بهمی شد. وچه بعدی در مشروط نقش مربجان بود. مثلا افرادی مانند ملک المتکلمین و سبت الاسلام و کسانی که از منبر استفاده کردن من نقش ترویجی جدی ایفا کردم. دستاورد تشکیلاتی دیگه این بود که در دوران بن‌بست مردان گمنام شدن، مردان مواجهه با بحران مثل ستارخان، مثل بابرخان. و دستاورد آخر تشکیلاتی مشروطه تشکیلات زنان بود، به خصوص در تهران. جنگل دو تا دستاوردهای تشکیلاتی جدی داشت، دو سه ای رو طی کرد. هسته اولیه تبدیل به توده شد و نطفه اولیه مقاومت مسلحانه تبدیل به ارتش شد. مدیریت میدانی کوچکخان برای اول بار در ایران بروز و ظهور پیدا کرد. یه رهبر اومد وسط میدان، آموزش میداد، سخنرانی میکرد، سازمان میداد، اسلحه دست میگرفت، سنگر میکرد، تو جنگ و گریز بود، رهبر در حقیقت صندوق خانه ای و آفتاب مهتاب رنگش رو نبینه نبود، وسط میدان. به همین خاطرم رهبرش توده ای شد. یه رهبر شاخص داخلی شد و همه پذیرفتنش. بازیافت ها مهم بود. چند بار جنگل تا سر حد تلاشی پیش رفت، حداقل سه بار، ولی ظرفیت ترمیم در خودش داشت. 7 سال جان سختی نشون داد این دستاورد. نهضت ملی ظرفیت همه آزاد شد. نه از تاجر و خدمت شما، معلم و فرهنگی و دانشجو و شاگرد بازار و روشنفکر و ژورنالیست و استاد دانشگاه، ظرفیت همه آزاد شد. همه نهله ها صاحب منزل تشکیلاتی شدن. نهضت ملی هر مرحله یک تشکیلات برای خودش دست و پا کرد. حالا ضعفاش جداگانه قابل تحلیله، ولی بالاخره هر مرحله یک تشکیلات دست و پا شد. مرحله مبارزه پارلمانی فراکسیون، مرحله فترت پارلمان جبهه، و مرحله اوجش که تشکیل دولت ملی. دستاورد دیگه نمایش کارایی چفت‌های تشکیلاتی دکتر مصدق بود که از کبابی و قهوه‌چی چفت اجتماعی داشت تا استاد دانشگاه و مدیر مسئول روزنامه و قلم به دست. و جبهه ملی اول رو همین چفت‌های اجتماعی شخص دکتر مصدق چادرش رو برپا کرد. 3942 تشکیلات توده‌ای شد. برای اول بار تو ایران اون تشکیلات خودانگیخته توده‌ای به وجود اومد. دانشگاه کارایی تشکیلاتی جدی نشون داد. نسل نو امکان تمرین تشکیلاتی پیدا کرد. رهبران صادقی در این دوره بروز و ظهور کردن. اینکه بازرگان در سالهای بعد از کودتا، بعد از سرکوب 42 عنوان کنه فاز عوض شده و ما دیگر رهبران فاز جدید نیستیم، این نشون دهنده در حقیقت یک صداقت در رهبران جدید در ایران. یه تئوری تجربی در این دوران پیدا شد که گفتیم که مسئول تشکیلاتی نهضت آزادی آقای انتظاری بود که خودش خیاطی داشت و الان داره رو هم نشرت آباد، پایین نشرت آباد. به دلیل حرفش یک تئوری تجربی توی تشکیلات بود که اسمش آسترارویه بود، که میگفت با توجه به وضعیت ایران تشکیلات مثل کته، یه رویه باید داشته باشه پیدا و یه آستر پنهان. میدان تشکیلات روحانیت هم در این دوره باز شد. روحانیت برای اول بار به استقلال دست به کار تشکیلاتی زد. 45 دستاورد ضرورت سازمان یافتگی بود. بعد از سرکوب 42 سازمان دار شدن توسط نیروهایی بود که به این ضرورت رسیده بودن و تا حدودی سازمان‌های نو مورد حمایت و لوجستیک مردمی قرار گرفت. انقلاب رو دیدیم استارترش دانشگاه بود. دانشگاه بسیار بدی عمل میکرد، خود انگیخته، سازمانده. بیرون از دانشگاه اتفاق تشکیلاتی دیگه این بود که در محلات و در شهرستان ها هسته کپه هایی پیدا شد، هسته های عمل کننده، کپه های محلی. مردم به طور عام خصلت های تشکیلاتی پیدا کردن. هم خواننده شدن، هم عمل کننده شدن، منظم شدن، قبلا بحثشو کردیم، صاحب برنامه‌ای بودن در 6 ماه آخر. این که مثلا شب BBC گوش کن، یه رو به 8 بعد ما برگار گشته بود، بعد شب شبنامه پخش کن، صبح تظاهرات کن، صبح زور و تو دانشگاه بود، قسمت تشکیلاتی پیدا کردن و اجتهاد میدانی خودم گیختم توی 6 ماه دوران انقلاب قابل رویت. زنان هم اینجا تشکیلات پشتیبان بودن، حالا کمک های اولیه بود و دوران جنگ و گریز رو که قبلا صحبتش شد. اصلاحات دستاورد تشکیلاتیش این بود که دانشگاه منزلگاه مجدد مبارزه اجتماعی و سیاسی در ایران شد. دستاوردهای تشکیلاتی به یک نقطه پایدار و 3 سازه ماندگار برخورد میکنیم. اینکه همیشه از تنباکو تا اصلاحات اعلام ظرفیت تشکیلاتی توسط آهاد مردم صورت گرفته. صلاحیت سازمان دار کردن مردم از طرف نیروها و پیشبرندگان وجود نداشته. اعلام ظرفیت همیشه شده. 3 سازه پایدار داریم به لحاظ تشکیلاتی. سازه بازار از تنباکو تا انقلاب، سازه روحانیت از تنباکو تا حتی همین دورانی که درش به سر می‌بریم و سازه دانشگاه از دهه 20 تا سالهای حدوداً 80 و 81 سازه دانشگاه در ایران وجود داشته. میرسیم به کاستی ها و ناکامی ها. تنباکو خب دید استراتژیک رهبران نداشتن، قناعت پیشه کردن، ظرفیت متراکمی رو که تو جامعه ایران وجود اومده بود با لغو قرارداد رها کردن. دو مشروط مهمترین کاستی بود که ایده ها سیر تحقق به ساختار رو پیدا نکرد، ضعف آموزش وجود داشت، رهبران غیر حرفه‌ای بودن. غیر حرفه‌ای صرفا مفهوم کم وقت گذار بودن نیست، غیر حرفه‌ای که رهبری با حوزه تحت رهبریش کاملا آغشته بشه، در تنیده بشه، این اتفاق رخ نداد. و نیروهای افراطی آنارشیست مهار نشدن که این رگه افراطی باعث شد که کل انقلاب مشروطه به افراط و بعداً هم به اصطلاح تفریط که افسردگیش بود و در اون بلاک فرو رفتنش بود دچار بشه. جنگل خب شاهد یک ایدئولوژی و تشکیلات دو تکه بودیم در مراحل میانی و پایانی جنبش جنگل، حدود 3-4 سال آخر. میدان وسیع خصلت‌ها پیدا شد از همون زمان با جمعیت کسمایی و بعد احسان الله خان و خالو قربان و حیدر خان و جنبش در منطقه موند، سرایت نتونست پیدا کنه و جنبش خصوصا کوچکان حساب زیاد از هر بازی برای کمک‌های شوروی مفتوح کرده بودن که ضربش هم خورده. نهضت ملی تشکیلات جبهه ملی تشکیلات اداری بود. تشکیلات بالاخره یک منزلگاه داوطلبانه است، نه اداره که یکی بره کارت بزنه و به اصطلاح حضور و غیاب تشکیلاتیش رو صورت بده بیاد بیرون. جبهه ملی اول تشکیلاتش به این ترتیب بود، تشکیلات اداری شکنندگی ایدئولوژیک پیدا کرد. لیبرالیسم فردی دکتر مصدق دست کار دست خودش و نهضت تا پیچیدگی ناکافی در جاهای پیچیدگی مصدق کافی بود، مثل دوره ای که نخست وزیری رو پذیرفت، ارتجاع فکر نمی کرد به پذیره با توجه به اینکه قبلا هم یک بار بهش پیشنهاد کرده بودن نپذیرفت. ایده سید زیا این بود که این دفعه بهش پیشنهاد میکنیم نمیپذیریم، بعد دولت خودمون نمیپذیره دولت خودمون رو تشکیل میدیم، ولی پذیرفت. اینجا بسیار پیچیده عمل کرد، در لاهه بسیار پیچیده عمل کرد، در سرفصل 30 تیر پیچیده عمل کرد، ولی آخر کار پیچیدگی ناکافی. سقوط آزادار هم که دیدیم از مکی و بقایی و حائری‌زاده و خود کاشانی و پیرامونش و نهایتا چپروی مرحله‌سوز حزب توده. 32 مجموعه نیروها، هم از آقای خمینی و روحانیت و روشنفکران و نهضت و جبهه، همه را آماده بودن. استراتژی هیچ کس نداشت. پوپولیسمی در جریان بروز و ظهور پیدا کرد که به این پوپولیسم روحانیت دامن میزد و آخرالامر آنتاگونیست بی‌پشتوانه، یعنی رهبری روحانیت، به سرفصل مواجهه با رژیم شاه رفت بدون پشتوانه تئوریک و برنامه و سازمان. 40 و 50 نیروها خوب پیشتاز شدن، ولی خیلی خیلی جلو افتادن، چندین گام جلو افتادن از مردم، فاصله شون خیلی زیاد شد، فاصله توده‌ای پیدا شد و تأجیل تاریخی رو عمل پیدا شد در آستانه دهه 50. نیروها به خصوص مجاهدین دست به عمل بزرگ زدن، اینکه بخوای جشنهای 1500 ساله رو هم بریزی یا شهرام گردون بگیری، برای شروع عمل بزرگی بود و ضربه‌اش هم خوردن در شهریور مهر 50. و یک اصل دیگه این وسط مطرح شد، تشکیلات باید بیاد پشت حرف. این بیشتر متوجه شریعتی بود، بالاخره حرف باید پشتش تشکیلاتی باشه، آموزش باید پشتش تشکیلاتی باشه، نمیشه فقط حرف بزنی. اون حرف برای نیروهایی که از اون حرف آزاد میشن شما فکر تشکیلاتی نکن. این یکی از ناکامی های دهه 45 شد. انقلاب مجموعه نیروها، حالا چه حاکمیت جمهوری اسلامی چه نیروهایی که از انقلاب حمایت کردن، مثلا نظام اجرایی اداری رو نمیشناختن. وقتی توش رفتن فهمیدن بروکراسی چه دستگاه گسترده و عریض و طویلی است. چشم‌اندازا ساده بود، برنامه‌ای وجود نداشت، نه اقتصادی نه اجتماعی نه دیپلماسی خارجی. تلقی صحنه پرکنی وجود داشت، یعنی تصوری بود که همه چیز با حضور مردم حل و فصل میشه، دیگه اونطور نشد. برخورد اداری توسط دولت موقت با مردم در دو روز بعد از 22 بهمن صورت گرفت که همه در اثر کار خودشون، رهبران انقلاب با مردم برخورد ابلاغگونه کردن. انحصار طلبی حاکمیت جمهوری اسلامی سیر رو به اینجا کشید و پخش غیرمسئولانه اختلافات درون زندان که قبلا اشاره کرد. اصلاحات میل نخبگی جدی رو پیش برندگان وجود داشت. همون نخبگان خودشون سازمان نداشتن، نیروهاشون رو تجمیع کردن در مدار مطبوعات و ژورنالیست. و وقتی که اول سال 79 زنجیره مطبوعات در حقیقت توقیف شد، مکانی برای پیشبرد جریان اصلاحات دیگه وجود نداشت. رهبری از که اصلاحات سعی جدی داشت تا جنبش اجتماعی نشه و نهایتا فرصت سوزی صورت گرفت. حالا کاستی ها و ناکامی ها واسه خودش یک زنجیره پایداری داره، حالا انشاءالله دفعه بعد سر بازش کنیم. حسیگری همیشه تو ایران از تنباکو تا اصلاحات حسیگری وجود داشته، جاهایی هم حسیگری غالب شده، حتی سالهای 78-79 در برخورد با هاشمی، فرهنگی که وسط اومد نشان دهنده این بود و هست که حسیگری در ایران به طور جدی وجود داره، افرادشو داره، تشکیلاتشو داره. آموزش عموما مورد غفلت قرار گرفته، نهاد آموزشی تعبیه نشده غیر از موارد استثنایی. چشمانداز یا استراتژی تبدیل به باب ازای هندسی نشده، باب ازای هندسی را خودش پیدا نکرد در اغلب اکثر دوران‌ها. برنامه برای ساماندهی ظرفیت هایی که دم به دم اعلام شد و ازش صحبت کردیم وجود نداشته. رهبران عموماً ناآماده بودند در برخورد با فراز پیش رو، از مشروطه تا همین اصلاحات که دیگه شاهدش بودن. همین روحانیت میل هژمونی که ویژه‌ای داشته رو همین دوران، ایدئولوژی ملی که فراتر از ایدئولوژی های شناخته شده باشه و همه ایران با همه اقوام و اقلیت ها و تنوع ایدئولوژیک و فرقه مذهبیش رو پوشش بده قایم بوده. دستاورد مشکل اصلی این بوده که از مشروطه تا الان بالاخره آنچه که دستاورد فراز باشه در جامعه ایران تعین جدی پیدا نکرده. رهبران و نیروها عموما اقتصاد رو بی‌بها تلقی کردن، بهش اعتنایی نکردن و به صنف و کار صنفی و تشکیلات صنفی هم کم بها دادن. من امشب زیاد صحبت کردم، عذر میخوام. بعد از یک تنفس 10 دقیقه‌ای تا ساعت 7:30 خدمتتون هستیم. انشاءالله جلسه آخر که هفته آینده خواهد بود، جلسه 75 بتونیم بحث رو جمع کنیم. خسته نباشید.